أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام بحكم إقامة الحد على ذمي زنى بذمية أو كافرة، فتحاكما إلى الحاكم الإسلامي. المعروف بين الأصحاب بلا خلاف أن الحاكم حينئذ بالخيار في إقامة الحد الإسلامي، حدود الإسلام عليهما، أو إرسالهما وبعثهما إلى نحلتهما وإقامة هم الحد عليهما حسب معتقدهم. و مع غض النظر عن رأي الأصحاب لأن هذا الاتفاق على فرد بلوغه إلى حد الإجماع يكون مدركيا، والعمدة في الدليلية هي النصوص، دل على ذلك قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قوله إذا جاءوك، الضمير الفاعلي، الجمع يرجع إلى أهل الكتاب، أو أعرض عنهم يعني ابعثهم وأرسلهم إلى نحلتهم ليقيموا عليهم الحد. فإن جاءوك بناء على قوم المراد من جاءوك للتخاصم والتحاكم، و بقرينة قوله أن أعرض أو أعرض عنهم، لأن الإعراض عنهم لا يكون ملائما لغرض الاستفادة والتعلم و فهم حقائق، ليس بهذا المعنى، وإلا لا يكون معنى لقوله أو أعرض عنهم. من هنا استدل الأصحاب بهذه الآية لثبوت هذا الخيار، و قوله مثلا: فأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، لا ينافي هذه الآية، لأن نفس قوله أو أعرض عنهم يكون من قبيل ما أنزل الله، فلا منافاة بين الآيتين. إذ قد يتبهم بأن الآية الثانية بما أنزل الله يعني أقم عليهم الحدود الإسلامية، ما أنزل الله يعني ما أنزل الله في القرآن، فاستدل بالآية الثانية بأنه مناف بدعوى تنافيه ومنافاته للآية الأولى، ولكن هذا غير وجيه. فأما النصوص فالنصوص مختلفة، بعض النصوص لظاهره يعني ينافي الآية المستدلة بها في المرام، كرواية علي بن جعفر عن أخيه، هذه الرواية ظاهرة في إقامة الحدود الإسلامية، إذا راجع وتحاكم أهل الكتاب إلى الحاكم الإسلامي. ولكن هذه الرواية مضافة إلى ضعف سنده بعبد الله بن الحسن وجه وحمل على ما لا ينافي الآية، فأن قوله عليه السلام يقام عليه حدود المسلمين المقصود به عند اختياره، يعني الحاكم عند اختياره إقامة الحدود وعدم بعثهم إلى نحلتهم ليقيموا عليه الحد، عند اختياره يقيم عليهما الحدود الإسلامية، أو بمعنى أصل الجواز، يعني يجوز له أن يقيم عليهما الحدود الإسلامية. وعلى أيالين هذه الرواية ضعيفة، لأن عبد الله بن الحسن ليس من المشاهير ولم يوثق، من هنا يحكم بضعف هذه الرواية. خب أعلم کنم که در این آیه که بودیم، در این مسئله که هستیم، مسئله این است که اگر چنانچه اهل کتاب خودشون با هم تخاصم کردن و تحاکم کردن به حاکم شرع اسلامی بین خودشون، یعنی به این معنا که یک ذمی به ذمیه یا کافری تجاوز کرده و هم تحاکم کردن به حاکم اسلامی، خب در اینجا اتفاق اصحاب نقل شده هم در ریاض هم در جواهر که حاکم اختیار دارد که حدود اسلامی رو برای نجاری بکند یا اینکه بفرستد به اون مهده خودشون. در جواهر در ریاض ملازم فرمایی دارد که بر حاکم و فزمی اذا زنا به ذمیتن بالخیار فی اقامت الحد علیه و تسلیمه الى اهل نحلته و ملته لیقیمو الحد علیه. خب این صریح دیگه، علی معتقدهم الذی یزعمونه حقا و ان حرفوه، یعنی اینکه خب حالا اینکه دین فعلیشون تعریف شده باشه، مثلا دین یهودیت و یا نصرانیت، اینا دین تعریف شده اصلا دیگه فرق ندارد، چه این باشه چه اون باشه، بالاخره معقد اجماع اعم بلا خلاف اجده بهی اجده و بهی سر حبر اجده، در جواهرم همجور دارد، ولو زنا از ذمیه به ذمیت او کافرت غیر ذمیه دفعه از امام الى اهل نحلته لیقیمو الحد على معتقدهم و انشاء اقام الحد، یعنی به موجب شرع الاسلام بلا خلاف اجده الى آخر. خب حالا این اجماع چون که مدرکی هست، اصحاب به آیه شریفه و همچنین به روایات استدلال کردن، بنابراین این اجماع به عنوان دلیل مستقل، بارها گفتیم که اگر چنانچه در جایی که ادعای اجماع شده باشد و اصحاب به آیهی به روایتی استدلال کرده باشند، اون اجماع مدرکی میشد. اجماع مدرکی چون میدانیم که اینها به مدرک استدلال کردن، دیگه به عنوان اجماع کاشف تعبدی از رأی معصوم چی آقا نخواهد شد. این روشن هست، واضحه. و اینکه دعوا بشد، ادعا بشد که بله چون مدرک اومد پس اجماع رو بیشتر تقویت میکنن، این زعم باطلی هست. به خاطر اینکه مدرک اومد، ما میخوام بگیم اگر مدرک تام باشد به رأسی خودش دلیل مستقله، دیگه اصلا وجه و ملاک نمیموند برای اجماع که بخواد کاشف تعبدی به ما انه اجماع اون ان رأی معصوم باشه. چون ما میدونیم دلیل این آیین مجمعین این مدرکه دیگه، توجه فرمودید. بعد
خب
حالا اون فرض دومه اینجا، نه اینجا نیست، اینجا فرضی هست که اون اصحاب استناد کرده باشن، احراز استناد بشه به نص. اینجا دیگه جای
یه مدلولی از این روایت استناد کنن و هیچ کسی غیر از این رو از این روایت نفهمه
بشه، خواب نداره،
آقای حجه نمیاره.
بله این مطلبی که گفتم دقیقا همین صورته که استنادش احراز بشه، یعنی خود همون مجمعین از قدم دیگران به اون آیه به اون روایت چیکار کرده باشن، آقا استناد کرده باشن. حالا ما که به متأخرین مثلا ممکنه هیچ کدوم دلالت این آیه این روایت رو قبول چی آقا ولی نداشته باشن، ما هم که نگاه میکنیم ممکنه مدلش قبول نداشته باشیم. توجه فرمودی؟ بله. خب اینجا چی میگیم؟ میگیم چون ما میدونیم اونا خودشون تصدیق کردن به استناد این روایات دیگه، روایت آیه، پس این اجماع میشه مدرکی و مدرک هم که حجت نیست، پس این اجماع به ما انده و اجماع اون نمیتونه کاشف رأی معصوم باشه چون احراز کردیم که اینا استناد کردن. بله منتش اتفاق هست، پشتوانه بزرگیست که اگر یه خبر ضعیفی هم باشه دلالتش اگر تام بود، ضعف اون دلالت رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. اگر خبر ضعیفی هم نبود که دلالتش تام باشه، این اتفاق احتیاط میاره، اگر منوط به این است که روایتی صحیح السند برخلاف این اجماع چی آقا نباشه. اگر حالا روایت صحیح السند و تام و دلالهی بود منتش اتفاق برخلافش بود، اون وقت طبعا و قطعا این روایت صحیح السند از کار میفته، به خاطر اینکه اعراض جمعی اصحاب هست از این روایت، پس این باز میشد مصداق قاعده اعراض اصحاب از این روایت چی آقا تام و دلالته و سند. خب اگر چنانچه هیچ روایتی نبود چی؟ نده نه علیه به اصطلاح دیگری. اینجا میشد که احتیاط باید کرد، یعنی ما میدونیم به روایت استناد کردن اون روایت ضعیفه و روایت دیگری هم چی آقا نیست، اینجا باید چی کار کرد آقا؟ احتیاط کرد. فتوا نمیشد دا، چون اجماع به معنی و اجماع اون که کاشف تعبدی باشه از حجیت چی آقا ساقط شده دیگه. بله پس بنابراین اینجا باید احتیاط کرد. این تا اینجا
چون روایت که با اجماعشون
دوران میشه به همون روایت فتوا میدیم،
چرا احتیاط بکنیم؟
کدوم روایت؟ نه گفتیم نیست دیگه، چرا توجه نکردی؟ حواس بنده، حواس مطلب بنده نبوده. گفتم اگر چنانچه روایتی دلا اینا سناد کردن به روایتی یا آیهی دلالتون تام نبوده، خب این اجماع دیگه از کاشف تعبدی میفته دیگه، گفتم این رو که. خب اما اگر روایت ضعیف و سندی بود و اینا استناد کردن دلالتش تام بود، خب گفتیم که ضعف سند این روایت چیکار میکنه؟ جبران میکنه دیگه، هم که گفتیم تازه. اما که فرض است که اونی که اینا استناد کردن بدون اینکه سندش هم تام بود دلالتش تام نبوده، خب ضعف دلالت جبران بله نمیکنه، خب نکرده. اون وقت میبینیم آیا ما خودمون روایتی داریم استناد بکنیم یا نه. اگه دیدیم یک روایت صحیحی هست به نفع این اجماع، خب هیچی معلوم روشنه. اگر برخلاف این اجماع بود چی؟ اون وقت اعراض میشه، یعنی همه اعصاب معلوم از این روایت صحیحه تام و سند و دلالت چیکار کردن آقا؟ اعراض کردن. خب حالا علا فرض این که حالا در این فرض آخری که گفته بودم این بود دیگه، گفتین چون چه اجماع کرده باشن و یک روایت استدلال کردن، روایت سندش هم درسته اما دلالتش ضعیفه و هیچ روایت دیگری غیر از اینم در بین چی آقا نیست، خب اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا باید اعتیاد کرد. از کردیم؟ بله روشنه. بله بعد دیگه مسلمه، خود نفس این اجماع حتی شهرت عظیمش هم اعتیاد وجوبی میارد تا چه رسد به اتفاق.
اعتیاد
اعتیاد خود فتواست، خود فتواست که تقریبا وسوق میارد به اینکه نمیشد ائمه علیهم السلام وقتی که قدمای اصحاب اتفاق کردن در یه حکمی حکمشون برخلاف این باشد، بلکه اون روایت حالا درش ضعف سندی هست یا اینکه یک مدلولی داشته یک قرینه‌ای داشته که ما از دست ما رفته و ما الان به این صورت به دست ما رسیده. بله این خود نفس همین شهرت عظیمه یا اتفاق اصحاب این خودش موجب احتیاط در صورتی که عرض کردیم در این فرضی که الان تصویر کردیم. بله حالا در مقام ما یک آیه هست، این آیه استدلال کردم، هم استدلال کردم، لذا این میشه مدرکی. اون آیه این آیه هست که دارد که ان جاءوا فاحكم بينهم او اعرض عنهم. این که دارد ان جاءوا، این زید قرینه میشد که ان جاءوا برای چیه؟ برای تخاصمه، تحاکمه، چون اعرض عنهم. خب پس معلومه که برای نصیحت خواستن نیست، برای اینکه طلب هدایت خواستن نیست، این نیست، چون اگر باشه حق ندارد پیامبر که مبلغ دین خداست از کسی که از او طلب هدایت میخواد از او چیکار بکنه؟ آقا اعراض بکنه. پیامبران وظیفش این بود که از اونا نیامده برن سراغش و اونا رو هدایت بکنن، دیگه اعراض اینجا معنا پیدا نمیکنه. پس وقتی که برای طلب هدایت نشد برای چی میتونه باشه؟ برای تخاصم دیگه، تعاقم خودشون برشون دعواشون میشه، حالا به هر دلیلی میان به رسول خدا میمدن چیکار میکردن؟ آقا مراجعه میکردن. حضرت خدای تعالی میفرماد که یا حکم بکن بعد
بله
فحکم بینه هم خودش قرینه میشه،
قرینه بر حقوق الناس نیست؟
نه کلیه. بله بقول آقا که خود فحکم هم قرینه هست، قرینه قطعیست که فحکم بینه هم حکم بکن یا اعرض عنهم. اعرض عنهم یعنی حکم نکن. خب طبعا وقتی که حکم نکن چی میشه؟ اینا رو به خود همون ملت و دین و نهله خودشون بسپار دیگه اینجوری. فلذا این آیه البته ساکت از این که اینا رو خط بسته و دست بسته بفرست اون نهله خودش اعرض عنهم، این رو تاب نداره. توجه فرمودید اقلش این است که مخیری در این که اقل مدلول متعقن مدلول این آیه این است که مخیری در این که احکام اسلامی رو اجرا بکنی یا چی آقا نکنی، ولی فقها در مثلا به اجماعشون اومده که اجرا بکنی یا این که اینا رو بفرستی به نهدهشون اونا طبق احکام خودشون این حد جاری بکنن. اون از این آیه خیلی بر نمیاد.
زیل آیه تست داره دیگه، من تو رسانه هم فلان یز
که ربطی ندارد که نه. خب این که معلومه، این که فارغ شده ازش، شما همون هر مطلب قبلی هستی هم. نه داریم میخوام بگیم که این اعرض عنهم اون با اون چرا که در مذهب اجماع اومده تفاوتی دارد. او اعرض عنهم یعنی یا حکم اسلامی رو، حدود الهی اسلامی رو، منزل الله رو در مورد اجرا بکن، حکم بکن، فحکم
یا جوری نکن،
که اگر حکم کردی بحثی نیست، اونا هیچ نمیتونن به تو ضرری بزنن، یا اینکه جاری نکن. ولی اونا اینو نمیگن، در کلمات اصحاب اومده که یا حکم الهی رو جاری بکن یا اینا رو تحویل چی بشه؟ نهلشون بده که به اونا بگو بعد اینا چه جنایتی کردن و یه نامه یا فلان و نتیجه میشه دیگه، چون اونا رو بفرست که اونا اجرا بکنن نمیشه دیگه. بعد اینو نداره، نداره این مقدار رو. البته خب این فقها همین رو استدلال کردن، به این آیه استدلال کردن، معلوم میشه مدرکشون این بوده با همون فهمی که خودشون داشتن و عرض عنهم بر اساس همین مثلا به اجماع، لذا استدلال کردن. بعضی ها اشکال کردن، گفتن این آیه معارض داره، برای اینکه اون آیه شریفه و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، ما یدیه من الکتاب یعنی تورات انجیل، بله و مهیمنا علیه فحکم بینهم بما انزل الله. این آیه متعین کرده بما انزل الله یعنی فی کتاب الله دیگه، فی قرآن، یعنی فحکم بینهم بما انزل الله، این ظهور داره در همین قرآن مجید. خب پس این تعین کرده، این با اون چی داره؟ آقا منافات داره. خب این یک جواب که صاحب جواهر داده، دیگران دادن که نه، این هم این آیه اولی عمل میشه بهش، دومین دلیلی نداریم که نسخ کرده باشه اولی رو. به این مقدار جواب دادن، ولی این جواب خب تکمیلش به اینه، جواب اساسی در واقع اینه که منافاتی بین این دو آیه نیست. کما اینکه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، بما اراک الله این ناس کلیه، ولی اون آیه اول اصلا در خصوص همین اهل کتاب هست که میگه بله به ما انزل الله یعنی قرآن حکم. چرا منافات نیست؟ برای اینکه خود همون آیه شریفه فحکم بینهم او اعرض عنهم، این ما انزل الله نیست یا هست؟ هست دیگه. پس بنابراین این حکم به ما انزل الله میشه و نتیجه این میشه که این با اون هیچ منافاتی نداره. دومی هم میگه ما انزل الله رو کن، خود اون نفس اون آیه چی است؟ آقا انزل الله، این در واقع این دلیل برای میشه که اون آیه اول عمل بکنی.
قسمت اولش منافات نداره ولی با اهل زنان که منافات داره.
عزیز من میگم خود نفس این آیه، چرا گوش نمیدید؟ دقت آفرین، دقت نمیکنی باز اشکال میکنی. بله خود نفس این آیه صدران و زیدان مجموعاً ما انزل الله نیست. خب مفادش آیا تخییر نیست؟ خود این تخییر میشه چی آقا؟ ما انزل الله. بله ای وای الله، خدا رحمت کنه دایه تبریزی رو هر موقع اینجوری میگه ای وای الله. بله عرض بکنم که بله بله عرض بکنم خدمت شما که خب این از این جهت. و اما روایات، یه روایتی هست من اینا بخونم، روایتی است که در میان بقیه روایات این معارض با خود همین تخییر هست. روایت دارد که فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسین دارد، این اشتباه باید باشه چون در قرب الاسناد ما عبدالله ابن حسین نداریم، عبدالله ابن حسن، یا اینکه این در این تایپ اشتباه کرده. اگر آقای بزرگواری سریع پیدا بکند از اون مصدرش معلوم میشد که اونم عبدالله ابن حسینه که این آقا اشتباه نکرده، اگرم باشه باید اصلاح بشه این عبدالله ابن حسن هست، چون اونی که در سند قرب الاسناد واقع شده عبدالله حسن هست. خب ان را نگاه بکنید ببینید چه ربطی دارد. من متن روایت رو دارم میگم که اینجوری نقش شده رو، بعد اون کلام خودم کار ندارم که. عرض بکنم خدمت شما که دقت کنید آقا. بله میدونم، خودم الان دارم تصحیح میکنم، میگم این متنی که این زده نکنه احتمال داره که من اونجا غفلت کرده باشم، به متن توجه نکرده باشم. آقای نگاه بکنه ببینید متن عبدالله حسینه اونجا باید بله
قابل قبول نیست، توجه داشته نشه
بس. لا اله الا الله. حسن خب تموم شد، خاطرمون جمع شد. بله این روایت دارد که سعد و ان یهودیین او نصرانیین او مجوسیین اخذ زانیان، در حالی که زنا میکرد او رو گرفتنش. خب اخذ زانیان، اگر این موبایلا بذاره ما حرف بزنیم، بله اخذ زانیان او شارب خمر، او شارب خمر یعنی در حالی که داشت شرب خمر میکرد. ما علیه، قال علیه السلام یقام علیه حدود المسلمین اذا فعلوا ذلك في مصر من امثال المسلمین او في غیر امثال المسلمین. تصریح هم فرموده از فرق بین بلاد اسلام غیر اسلامی نمی کند. اذا رفعوا الى حکام المسلمین، ببین میگه اگر چنانچه اینا اومدن تحاکم کردن به حکام مسلمین رجوع کردن، اون وقت حاکم اسلامی وظیفه داره چیکار بکنه؟ یقام علیه حدود المسلمین. این لا اله الا الله، زنا هم صدرش بود دیگه، دقت نکردید مگه؟ دقت کنید آقا، دقت کنید، این تنافی دارد، چون بحث ما هم در مورد زنا است دیگه، صدرش که همون اول فرض زنا بوده دیگه. خب این تنافی دارد، چون از ظهور دارد در تعین اقامه حدود مسلمین. و بعضی توجیه کردن گفتن یقامو یعنی یجوز له، یقامو که ولی خب این خلاف ظاهره چون در مقام امر دیگه، این یقامو صیغه درسته که خبریه از جمله خبریه است ولی در مقام چی است؟ آقا امر دیگه، تعیین تکلیف دارد میکند، یقامو علی حدود المسلمین. ما البته توجیه دیگری هم به ذهنم رسید اضافه کردیم، اون است که یقامو علیه حدود المسلمین اذا اختار الحاکم ان یقیم علیه حدود المسلمین، این اگر خواست اونقدر حتما حدود اسلامی رو برش جاری میکنه، اگر نخواستم که خب بالاخره از اختار حاضر جانب یقام اینطوری. این هم حمله ارتفاق فرمودید، ولیکن الامر سهل هم چون عبدالحسن ضعیف. چرا ضعیفه؟ برای اینکه عبدالحسن او از معارف نیست، فقط در سند قابل اسناد واقع شده، به هیچ کسی متعرض حالشون هم نشده، نه نجاشی نه شیخ نه دیگران حتی متعرضش این حالی اسمی
عبدالله
بن حسن مصلا نه عبدالله بن حسن مصلا نیست. این اگر باشه که من در بعضی از جهات دیدم این عبدالله بن حسن ادبی هست، توجه فرمودید. بله اون عبدالله حسن معروفی که در زمان فرزند چیز از معاصر امیرون اسلام بود نیست، اصلا معاصر ائمه نیست، این خودش از بعد خیلی فاصله داره، این اصلا هیچ گونه نه توصیقی دارد نه مدی دارد، اصلا متعرض اسمش هم نشدن به این انواع. بله البته گفتیم که در رجال ازشون نگاه بکنید، شما در همین موجه جای دیگه نگاه بکنید، هیچ کس ایشون رو نگفته که ایشون کسی رو روایه هست، چون ایشون مملم یر و انهم هست اصلا، توجه فرمودید. منتهی مراتب در طریق عبدالله در طریق قرب الاسناد واقع شده، در غیرشون هم واقع نشده، در غیر طریق قرب الاسناد هم واقع نشده. فلذا کسی که در طریق یک راوی واقع بشه در هیچ جای دیگه واقع نشد، حالا اون روایت چند تا هم باشه خیلی، این مشاهیر نمیشد، از مشاهیر نمیشد و توثیق هم ندارد. حالا علا فرض این ما عرض میکنیم که شد مشاهیر نیست، به همین وجهی که خدمت شما عرض کردم، به مصادر مراجعه بفرمایید. بله هیچ کس ایشون رو جز کسی رو روایه نیاورده. خب حالا چرا ما میگیم که اگر از مشاهیر باشه جبر ضعف سند میشد؟ به اصطلاح به معنی که اگر از مشاهیر باشد این خودش مجرد این که کسی این رو جهر نکرده باشه، چون این بزرگوار میشه جهر نکرد، معترض اسمش نشده که جهرش بکند، خب جهر نکرده باشه به هر دلیلی جهری ثابت نشده باشد، این رو باید میشه معتبر. چرا؟ برای اینکه مشاهیر اونایی هستن که تعداد متنوعی از اصحاب از اینها روایت نقل کردن، اونم کثیر کثیر. حالا ما میگیم مثلا من یه بار یادم هست که از آقای تبریزی هم در این باره سوالی کردیم، صحبت بعد جواب ساده شده، در مجموع بالای 30 تا 35 تا اینا میشه گفت مثلا کسی، یک حد عرفیه، اینا ملاک عرفه، یعنی به اندازه زیاد باشد که این احتمال این که اینها، دقت کنی، احتمال این که اینها به خاطر اینکه به اصطلاح او فقط به خاطر اینکه اطمینان به صدور روایت داشتن به خصوص این اطمینان زائل بشه، چون قدما وقتی که به کسی اعتماد میکردن حکم به صحت روایت میکردن، اینا ملاکشون فقط وثاقت راوی نبوده، یکی از مهمترین ملاکات اونها وثوق به صدور روایت بوده، به قرائنی که قدمای خودشون داشتن. خب این در مورد کسی که قلیل الروایه هست، کم روایت داره، این اطمینان زائل نمیشه، ممکنه که همون چند تایی که کم هست روایت نقل کرده، در خصوص اون این بفرمایید که اطمینان به صدور برای اونها حاصل بود، فلذا به مبنای قدمای این روایت میشه چی آقا؟ معتبر. حالا این که به مبنای ما هست یا نیست حرف دیگریه، ولی این مستلزم وثاقت راوی چی آقا؟ نمیشه. اما وقتی که روایات زیاد شد، صاحب کتاب شد و متنوع، نه یک نفر مثل قبل اسناد، نه متنوع از محدثین قدما و از اصحاب ائمه علیهم السلام زیاد ازش چیکار کردن آقا؟ نقل کردن، مخصوصا قدما، اونایی که اصلا خیلی
مقید بودن، خیلی وسواس داشتن در جرح اشخاص. این همه کتاب جرح و تعدیل نمیشه در واسه اینه. خب اینا ما بخوام میگیم که اطمینان داریم که در این کل این روایاتی که اینا نقل کردن، همه اینا از قبیل چیه؟ اطمینان به وثوق صدور. با این تنوع روایات و کثرت روایات این احتمال ضعیف میشه. لااقل این اطمینان چی میشه آقا؟ سلب میشه، بلکه ظهور پیدا میکنه که خصوصیتی برای خود این راوی هست که ثقه بوده، چون اون دیگه تضعیف میشه اون احتمال که اصلا عادتا هم نمیشه. که بخواه میگه خاله این وثوق به صدور داشتن، اون رو وثوق به صدور داشتن، سه تا رو وثوق به صدور داشتن، یعنی این همه 35 تا از روایات مختلفی که نقل کرده همه رو وثوق به صدور داشتن. این مشکل میشه. وقتی این مشکل شد، اون وقت چی میمونه؟ اطمینان به شخص این راوی. یعنی این عادتا این است که اگر چنانچه چنین راوی یک ضعفی داشت، اینا با اعتمادی که کردن، با توجه به اینکه اطمینان به وثوق صدور تضعیف شد، اینجا اگر در چنین فرضی این شخص ضعفی داشت، اونا میباست ضعفش در کلام اونا چی بشه آقا؟ ظاهر بشه، چون اونا همیشه مبناشون بوده به قول شیخ طوسی لا یزال کانو یجرحون و یعدلون. مبناشون این بوده، جر و تعدیل میکردن اونها، مبناشون این بوده. خب این چنین کسی رو این همه روایت نقل کردن، اطمینان به وثوق صدور هم که نمیشد کرد که، اون وقت میبایست از اینها یک جرحی چی بشه آقا؟ ظاهر بشه. این همه روایت نقل کردن، هیچ گونه اشاره به جهلش هم چی آقا؟ نکردن. معلوم میشد که به شخص ایشون چی داشتن آقا؟ عنایتی داشتن، یعنی به خاطر حسن حالش یا وساقت او. از این جهت اگر از مشاهیر باشد و هیچ گونه ذمی در مورد او نرسیده باشد، خب اینجا قاعده لوکان لبان جاری میشد. مثل اینکه الان در خودمون فرض کنید یک نفری از مشاهیره و اعظم رو ببینید که از علما، مراجع، فقها و غیره هی ازش مطلب نقل بکنن، توجه فرمودی؟ هیچ کس هم هیچ اشاره‌ای به مذمتش نکنه. این کاشف از چیه؟ وثوقش دیگه، بعد بهش اطمینان دارن. توجه فرمودی؟ اینم همینطور. این یک قاعده لوکان لبان اینجا قاعدش جاری میشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.